الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که آیا اوراق نقدیه به پول کاغذی مالیت مستقل داره یا اینکه حیثیت موجود در اینها فقط حیثیت سندیت هست و اونچه در حقیقت مال هست و مالیت دارد امر آخر هست، در وجویی که برای نفی مالیت مستقل و اثبات اینکه فقط حالت سندیت داره، وجویی که ذکر شده در مجموع در کلمات، رسیدیم به چهار وجه مطرح شده. وجه پنجم، برای اینکه حالت سندیت دارد نه حالت مالیت مستقل، عبارت از اینه که در مورد این پولهای کاغذی اونچه که حقیقتاً مالیت دارد به لحاظ او، به خاطر او این پولها در گردش قرار میگیرد و تداول در ایدی پیدا میکند، در حقیقت اون قدرت خرید او هست، اون امر اعتباری هست که ازش تعبیر به قدرت خرید می کنیم، به این معنا که هر واحدی از واحدهای اوراق نقدیه را که در نظر بگیریم، 100,000 تومان، 50,000 تومان، 10,000 تومان، در مورد او یک قدرت خریدی وجود داره، به این معنا که اشخاص می توانند با این ورق خاص مثلا 10,000 تومانی یا 100,000 تومانی به مقداری از کالاهای دیگر یا خدمات دیگر دسترسی پیدا بکنند. قدرت دست یافتن و به دست آوردن مقدار معینی از کالاها و خدمات، در حقیقت اون چی که در مورد پولها به عنوان مال وجود دارد، مالیت وجود دارد و مورد رغبت هست، همین معنا هست. و کاغذ، پول کاغذی در حقیقت حالت مرآتیت نسبت به این قدرت خرید را دارد. شاهد بر این جهت اینه که مسیر زندگی الان داره به سمتی پیش میره که دیگر از این پولهای کاغذی و اسکناسها هم در تبادل اموال استفاده نمیشه، به خاطر اینکه خود حمل اینها یه بهازیری داره از جهت سرق یا از جهت اینکه معرض سرقت و اینها هست. در حقیقت به جای این که پول را حمل بکنن در خرید و فروش ها، از کارت های اعتباری استفاده میکنن و معاملات را انجام میدهن و در مقام عمل به معامله، به مقتضای معاملات، از کارت های اعتباری استفاده میکنن و در کارت های اعتباری هم پولی خارجان اسکناس ها که تداول پیدا نمی کنه، جاشون عوض نمیشه، فقط اون مقدار خاصی از مثلا قدرت خرید که با 100,000 تومان، بله با 100,000 تومان قابل تأمین بود، اون مقداری از خرید کالا که با 100,000 تومان قابل تأمین بود، اون امر اعتباری به وسیله این کارت کشیدن از اون شخص خریدار منتقل میشه به بله منتقل میشه به فروشنده، به فروشنده از این به بعد از اون استفاده میکنه، نه اینکه پول اسکناس ها و پول این وسط رد و بدل بشه. چجور در موردی که کارت اعتباری از کارت اعتباری استفاده میشه و احتمال اینم هست، بلکه زندگی بشر به این سمت داره میره که عملا حذف بشود اسکناس ها و فقط از کارت اعتباری استفاده بشه، چجور در مورد کارت اعتباری خود این کارت ها که مالیت ندارن، مالیت در این مالیت موجود اون مقدار از قدرت خرید هست که عنوان اعتباری هست که به وسیله این کشیدن کارت‌ها از دستگاه با دستگاه کارت‌خوان در حقیقت تبادل پیدا می‌کنه، از شخص به شخص دیگری میره، به شخص برای شخص دیگری منتقل میشه. چه جور کارت‌های اعتباری که در آینده به این ممکنه همه کارها از این طریق انجام بشه، در اونها خود کارت مالیت ندارد، پول‌های کاغذی هم مثل همین کارت اعتباری است که فقط حالت مرآتیت و سندیت نسبت به اون داره، نه اینکه خودش مال مستقل باشه. این وجه پنجم که این را فی الجمله در مقالات و نوشته ها از این راه گفتن که به این طریق استدلال کردن، گفتن معلوم میشه که کارت بله پول کاغذی سند حالت سندیت دارد، نه اینکه مال مستقل باشه. و توضیح که در حقیقت ادعا در این وجه پنجم اینه که ما هو المال این قدرت خرید هست، نه این کاغذی که خودش قیمت نداره، قیمتش در پول مثلا 100,000 تومانی قیمت کاغذ به تنهایی فی حد نفسی مثلا اندازه 5,000 تومان یا 1,000 تومان هم نمیشه. مدعا اینه، در این مدعا هم برای تنظیر استفاده شده از حالتی که در کارت‌های اعتباری وجود داره، که در کارت‌های اعتباری بله حالت مالیت مستقل نیست بلکه مجرد سندیت است. از تنظیر پول کاغذی به پول اعتباری به کارت اعتباری استفاده شده برای اثبات اینکه حالت سندیت داره نه حالت استقلال. و در این اصل مدعا هست این عنوان. در اما تقریب و توضیح این وجه عبارت از اینه که گفته شده به این که همونطور که در کلمات علمای علم اقتصاد اومده، پول بله برای پول فواید و آثار و خصوصیات را قائل شده اند، که اون خصوصیات، ملاحظه اون خصوصیات ما را به این نتیجه می رساند که پول حالت مالیت مستقل ندارد، بلکه سند برای مال به همون نحوی در اقل ما هو المال امر اعتباری است. خصوصیات چیه؟ گفتم خصوصیت اولی که برای پول در علم اقتصاد گفته شده اینه که به وسیله پول مقدار مالیت اشیا معلوم میشه، در حقیقت به وسیله او تحدید میشود و معین میشود مقدار مالیت اشیا را، در مقابل اون حالت اول در تبادل اموال که حالت کالا به کالا را داشت، مبادلات به صورت کالا کالا انجام میگرفت. این یک نقایصی داشت چون بالاخره این کالا نسبت به کالای دیگر چه قیمتی دارد، تعیین اینها مشکل بود. اومدن پول اختراع کردن که فایده اولی پول و وظیفه اولی پول اینه که معیار برای قیمت پیدا کردن و ارزش پیدا معیار بله ارزش کالاها هست. این در حقیقت معیار خلع یا بله مقیاس برای مالیت اشیای دیگه در نظر گرفته شد. این وظیفه اول
پول اون زمان همش
طلا و نقره بود. بله حالا فعلا میخوایم به حساب بکنیم این پول این روی مثلا بله کلا پول که اومده پای پول که به میان آمد در مبادلات از اون حالت پایا پایا کالای اولی که عبور کردن اون حالت که برای اونها مشکل بود از پول استفاده کردن. پول به صورت کلی وظیفه اولی پول اون نقش اولی که پول داشت این بود که وسیله برای مقدار مالیت اشیا به وسیله پول تعیین میشه. این حالت اندر که قبلا هم گفته شد در بعضی در کلمات عامه خواستم بگن که اکثر ما قائل به این هستیم که پول تمام احکام نقدین را دارد. گفتم بالاخره خصوصیت پول حتی پول کاغذی چجور این حالت بود که معیار سنجش ارزش مالی اشیا و کالاها بود. این خصوصیت حتی در پول کاغذی هم وجود داره. بالاخره اینا بخوان تعیین بکنن بلاخره بله میز رو بخواه تقنی کنن چه مقدار مالیتش در مقابل چیزها به پول میسنجن دیگه. پس قسمت اول که معیار مالیت اشیا و به وسیله او تعیین میشه ارزش اشیا، این خصوصیتیست که در پولهای فلزی سابق بود، در مراحل بعدی هم الان هم با همین پول کاغذی سنجیده میشه این ارزش اشیا را، ارزش مبادله کالاها به وسیله پول تعیین میشه. این حالت اول. حالا اجازه فرمایید جمع نشده هنوز. حالا این یک خصوصیت. خصوصیت دیگر و وظیفه دیگر دومی که گفته شده در علم اقتصاد برای پولها به عنوان وظیفه هست و پولها نقش دارن اینه که واسطه در مبادلات اشیا بودن، اشیا شدن. وقتی که قیمت تعیین شده دیگه برای اینکه اون حالت نقل و انتقال پایا پای کالا به کالا دیگه نمیتونستن تحفظ بر همون بکنن، بله به همون اکتفا بکنن. کسی که مثلا گندم دارد و لباس احتیاجی به لباس داره، احتیاجی به بخاری داره، حتما دنبال کسی بره که بله با گندمش را به کسی بدهد که بخاری را به اون میدهد یا لباس را به اون میدهد. این در بله در این مرحله چون این مشکل بود از پول به عنوان وسیله تبادل اشیا استفاده کردن. با پول در حقیقت این اشیا را بله تبادل در اشیا اتفاق می افتاد. صاحب گندم را می فروخت، پول در ازای او به دست می آورد، با این پول می رفت حوائجی که در زندگیش لوازمی که در زندگی احتیاجی به او داره، اساسی که احتیاج داره اون اساس را تهیه می کرد. خب این حالتی است که دیگه این در حقیقت بله تمام کردن تبادل از راه پایا پایا کالا کالا و استفاده کردن از پول به عنوان وسیله در مبادله. این خصوصیت دوم و وظیفه دوم پول اینه. وظیفه سومی که برای پول بیان شده اینه که بله از پول به عنوان ذخیره برای در ارزش اموال مالیات و اموال استفاده میشد، به عنوان وسیله برای استفاده میشد. خب کسی که یه دارایی میخواد به دست بله به یه دارایی دست رسی پیدا کرد، اگه مثلا در نوع موارد اون دارایی که اون زمان متداول بود مثلا اگر از صنف مثلا گندم و اینها باشه، خب این گندم را به همین حال بخواهد باقی بگذارد این دیگه باقی نمون. اینا اومدن تبدیل کردن به پول تا در سایه تبدیل شدن به پول اون مقدار مالیتی که در اون گندم به دست اومده از اولی داشت اون مالیتش در حقیقت حفظ بشه. بله، با پناه بردن با به پول و تبدیل کردن به پول این غرضشون را تأمین می کردن. بله، در بعضی از موارد ممکنه اشیای دیگر هم به جای پول به عنوان وسیله باقی گذاشتن و ذخیره کردن مال ازش استفاده می شود، مثلا از طلا برای بعضی از موارد اینا. ولی یکی از چیزهایی که به او اعتنا شده به صورت عام در قالب موارد همین پوله که بله در حقیقت مالیت اشیایی را که به دست آوردن در سایه تبدیل به پول اون مالیتشون را حفظ می کردن. این خصوصیت سوم که در این خصوصیت سوم در حقیقت پول به عنوان حفظ به عنوان وسیله حفظ ارزش اموال دیگره، نه فقط مبادله بشه اموال دیگر بلکه مالیت اموال دیگر به وسیله پول در حقیقت حفظ میشه. خب این خصوصیت سوم. یه خصوصیت چهارمی هم ذکر کردن، اون خصوصیت چهارم عبارت از اینه که از پول به عنوان بله وسیله پرداخت دیون آتیه استفاده می کردن که در مواردی که چیزی را می خریدن به شخص مستحق عین شخصی بود، اون عین را همون وقتی که می خریدن به مستحق و مالک می شدن همون وقت طلب می کردن این را و باید خود اون عین دفع می شد و تحویل و تسلیم می شد. ولی در جایی را که به مثلا خود عین نبود، عین را می فروختن و به یه مبلغ پول می فروختن، این پول را در حقیقت برای گرفتن اون بله مطلوبات آتیه از پول استفاده می کردن. پول را تأخیر می انداختن که بعداً بگیرن، ولی در مبادله در مواردی که می‌خواستن تملک بکنن اعیان را، این را در همون زمان مبادله و قرارداد به دست می‌آوردن. این خصوصیت چهارم. حالا این خصوصیت از پول برای بله پرداخت یا گرفتن مطالبات اجلدار استفاده می کردم، مطالباتی را که اون چیزی را که انسان با معامله مالک میشه گاهی این هست، مثلا گندم، 100 کیلو گندم می خرد، مشتری گندم را می خره. اون جایی که مبادله بر اعیان بشه و شخصی طلبکار مقداری از گندم می شد، طرف دیگر بدهکار مقداری از گندم می شد، این در این موارد بنابر این بود که اون عین فوراً تحویل بشه، قبض و اقبال بشه. ولی اگر در معامله گندم رو کسی به پول می فروخت، گندم رو می فروخت در مقابل یک عین دیگر که اونی که مورد طلب هست پول مورد طلب غیر این باشه، برای تأخیر در طلب از پول استفاده می کردن، یعنی در به پول قرار می دادن، اون عوض را به پول قرار می دادن و برای او اجل هم قرار می دادن. ولی اگر عوض را این در معامله تعیین می شد فوراً مطالبه می کردن. جایی که عوض به بله در بعضی از موارد اقراض و عقلا به مرحله رسیدن که به این غرض در این پیدا میشه که در عوض اون مالی را که پیش خودشون هست عوضش را به غیر مال به غیر عین تعیین بکنن و در این صورت با تأخیر راضی میشدن. حالا این حالتی است که بالا در ابتدا اینطور نبود، ولو در بله حالت نسیه موندن دیگه. حالا البته در همون کتاب مالی معاملات مالی معاشره اونجا هست که ولو به اصطلاح این تغییر اینا به نقل از علمای اقتصاد اونجور گفته شده که ولو در اون از جهت مقدار از جهت تغییر احتمال تغییر در این پول هم هست، چون اونجا که انگیزه داشتن بر این که این را فوراً تحویل بگیرن چون معرض بالا و پایین رفتن قیمت ها بوده، روی نصاب حفظ به این داشتن که اون این را همون وقت تحویل بگیرن. نسبت به پول، خب با این که پول هم معرض این جهت بوده ولی در این حال در پول راضی شدن، اون به خاطر اینکه در مجموع اینجور حساب میکردن که با مقدار تغییری که در پول ها اتفاق میفته چون مقدار کمی هست به ملاحظه عین این تفاوت زیاد نیست، روی این حساب حاضر میشدن که مطالباتشون را مطالبات عاجله یعنی با عجل را با از طریق پول تحصیل بکنن. این در این بله ولو این خصوصیت تغییر درش هست اینه، ولی بعد از جنگ جهانی اول گفته شده که قرارهای نوع مردم بر اینه. حالا عملا دولت ها در بعضی از موارد تخلف میکنن و این یا افراد اینجور نیست که از پول به عنوان وسیله به دست آوردن مطالبات آتیه مطالبات عجلدار استفاده کنن، به جای پول از ذهب و فضه مثلا این پول را کنار گذاشتن، ذهب و فضه را به عنوان مطالبات آتیهشون بله در نظر میگیرن و او را قبض میکنن، ولی بالاخره قاعده عام در میان اونها این بوده ولو عملا همه رعایت نکنن، ولی قاعده عام اینه که از پول به عنوان بله اخذ و قبول مطالبات عجلدار استفاده میکنن. خب اینا خصوصیتی که در مورد پول وجود داره. در مجموع وظایف پول در علم اقتصاد عمدتا در این چهار وظیفه خلاصه شده. خب ما این خصوصیاتی که وظایفی که در این پول هست در نظر بگیریم، در وظیفه چهار سوم خصوصیت پول این بود که به وسیله پول در حقیقت ارزش مالی ارزش اموال مردم به عنوان ذخیره پیش اونها باقی میمونه. خب این که به عنوان ارزش مالی اون اموال باقی میمونه به عنوان ذخیره پیش مردم، این خصوصیت سوم، تأمل در این خصوصیت سوم ما را به این نتیجه میرسونه که اونچه که در پول مورد لحاظ هست و مورد نظر عرف و عقلا هست که در معاملات از اون به خاطر اون خصوصیت از پول استفاده میکنن، اینه که در پول یک قوت خریدی وجود داره، قدرت خریدی وجود داره که به عنوان مالیت در این هست. اون قدرت خرید در حقیقت به وسیله پول پیش اشخاص باقی میمونه، به الا خود این اسکناس ورق کاغذ یا حتی در پول فلزی اون خصوصیت اون مورد نظر نیست. این خصوصیت که حتما از جنس طلا گرفته شده، مقدار خاصی از طلا در او هست یا مقدار خاصی از نقره داشته، اون مورد نظر نیست. اونی که وظیفه اصلی پول را بازی میکنه همون قدرت خریدی است که در پول وجود داره، به نحوی که اگر گندم در همون مثال گندم اگه به دست اومده پیشش باقی میمون و نمی فروخت او را تبدیل به پول نمی کرد، نمی توانست با اون گندم باقی مونده فاسد شده اون حوایجش را فیما بعد برطرف بکنه، ولی یک تبدیل به پول که میکنه، چون پول این حالت را داره که به وسیله او می شود اشیا را بخره، روی حساب بله در سایه ذخیره کردن پول به غرضش میرسه. پس ملاحظه خصوصیاتی که به عنوان وظیفه در پول گفته شده ما را به این نتیجه میرسونه که اونی که حقیقتا مورد رغبت عقلا هست یتنافسون فی تحصیلهی به بذل عوض همون قدرت خرید موجود در پوله، همین اون مقداری از بله قدرت قوت خرید که به وسیله او می شود اشیای معینی رو بخرد، این مورد نظره. به الا این نوشته ها، این مثلا کاغذ ها، همه این حالت سندی داره. خب حالا این بله اون بهتر اون حالا این که چرا به جای طلا از پول از کاغذ استفاده کردن، در این قسمت ممکنه یعنی یه انگیزه های عام عقلایی وجود داره، به خاطر اینکه طلا به همون صورت به اون نحو که در اختیار همه نیست یا حمل و نقلش ثقل داره، بالاخره اینا انگیزه هایی بود که از باعث شده که پول فلزی را تبدیل به پول کاغذی کردن، ولی یک پولی احتیاج داشتن که این پول با این خصوصیات با این وظائف در مبادلات ازش استفاده بشه. منتها در ابتدا به خاطر اینکه دایره مثلا مبادلات اینها کم بود و اینها همون پول فلزی و اینها تأمین میکرد، یا دایره مبادلات زیاد شده یا افراد دنبال راحتی بیشتر بودن، راحت طلبی اینها اقتضا کرد، بالاخره انگیزه های عقلایی برای اینکه انگیزه عقلایی برای اصل پناه بردن به پول این امر مشترکه. اینکه به جای پول فلزی، پول کاغذی را که کاغذی قیمتی فی حد نفسی نداره، یا این را به این پناه بردن، این بخاطر اینکه اون مراحل قبلی اون پول کاغذی دارای یک ثقلی بوده که خواستن راحت تر این کار را انجام بشه، به پول کاغذی پناه بردن.
منظور اینه که منافات نداره یه چیزی برای ارزش گذاری کالاها باشه و شما با اون مثلا معامله کنید و فلان اینها، اما در این حال سند نباشه خودش
نه میگه اونی که مورد نظر هست اینه، اونی که در حقیقت ذات پول رو تشکیل میده همون قدرت خریده، و الا کاغذ به عنوان سند برای این قدرت خریده. اونا میخواستن اون مالیت اشیا باقی بمونه، یعنی چیزی که اون قدرت تبادلی اشیا الان پیش صاحبان قبلی گندم باقی بمونه. این حالا وجه دیگه، حالا استدلال. پس در این وجه پنجم ادعا اینه که ما هو المنظور و مقصود اندل اغلا در پول کاغذی قدرت خرید، بله توان خرید و نه خود این کاغذ و تنظیرم دلیل بر این مطلبم اینه که ملاحظه خصوصیات و وظایفی که برای پول در علم اقتصاد گفته شده ما را به این نتیجه میرسونه، از باب تنظیر هم تنظیر شده به اینکه به کارت‌های اعتباری که چطور در کارت‌های اعتباری که الان فی الجمله متعارف هست و در آینده ممکنه بالجمله همه مبادلات با این کارها با کارت اعتباری انجام بگیره، چطور در اونجا خود اینها مالیت ندارد بلکه سندیت درش مفروغان امنه، فقط ما به ازای اونها که همون قدرت خاص خرید باشه مالیت داره، پولان حکم این را داره. این وجه پنجم. اما آیا این وجه تمام هست یا این وجه تمام نیست؟ اما تنظیرش نسبت به از این قسمت آخری شروع کنیم، تنظیر این اسکناس ها به کارت های اعتباری به این بیان که وقتی در این کارت های اعتباری اون چه که مالیت دارد خود کارت نیست، بلکه اون توان خریدی است که به وسیله او به وسیله کارت ها نقل و انتقال میشه، از شخصی به شخصی دیگه منتقل میشه. این تنظیر برای شاهد و کاشف از سندیت در مورد پول رو نداره، ملازمه نیست بین این که در کارت اعتباری حالت سندیت باشد ولی در پولها و بین این و بین این که در پول کاغذی هم سند باشه، بلکه مناسبت با عکس را داره. یعنی این که به پول به کارت اعتباری پناه بردن به جهت این که دیدن که چون اون پولهای کاغذی که خودش مال هست نمیتواند این مال را شخص همه جا بذاره، در جیبش این طرف اون طرف ببره، به این فروشگاه خرید بکنه اونجا مثلا بخره، چون مال مستقل بردنش زحمت داشت، معرض سرقت، معرض گم شدن اینها بود، اون میان به جای اینکه از این پول کاغذی استفاده بکنن از این کارت استفاده کنن. مجرد اینکه در کارت اعتباری حالت سندیت وجود داره، مالیت مستقل وجود نداره و زندگی داره به این سمت پیش میره، این شاهد برای مالیت نداشتن پول کاغذی نیست، بلکه مناسب با عکس او هست. یعنی علت این که به کارت اعتباری پناوردن اینه که دیدن که مناسب اینه که دیدن که این مال مستقل چون هست و اینا، مال مستقل هم در معرض تلفه، آدر سندی که نداره در معرض تلفه، روی این حساب بیایم به جای این بیا از کارت اعتباری استفاده بکنیم که خود کارت سندیتی نداره. پس این تنظیر مطلبی را حل نمی کنه، یعنی شاهد نمیشه بر این جهت. حالا نه، بالاخره شاهد بر اون نمیشه، بلکه عرض کرده مناسبه با عکسش میشه. مناسب نگفتم حتما شاهده، گفتم با عکسش هم مناسبت داره، به جهت این که در اموال اگر مال مستقل باشه چون معرض تلف هست احتمال بیشتری به او هست، روی این حساب اومدن این مال مستقل را بله مال ما در بانک گذاشتن، مال مستقل رو در بانک گذاشتن، به وسیله کارت اعتباری این کار رو انجام میدن که اون مال مستقل معرض این آفات سرقت و تلف گم شدن اینها نباشه. پس این استشهاد مشکلی را یعنی دلالتی نداره، یعنی تنظیر کارت اعتبار، تنظیر پول کاغذی، اسکناس ها به کارت اعتباری مشکلی را حل نمی کنه. این که در کارت اعتباری مال اون قدرت خریدی است که به وسیله ارقام این طرف و اون طرف میره، اون که اونجا چی جوری تصحیحش بکنیم، راه تصحیح وجود داره؟ اگر ماهوال منظور همین ارقام باشه، آیا معاملات بر او صحیح است یا معاملات بر او صحیح نیست، این یک بحث دیگه در ادامه همین بحث پول کاغذی و اسکناس ها هست، اون خودش بحث دیگه است. ولی اگر ما قبول هم بکنیم اونی که مرتبط به این بحث به شاهد بله دلیل پنجمه اینه که اگر ما قبول هم بکنیم که در مورد کارت اعتباری اونی که مالیت دارد توان خرید هست و توان خرید هست و خود این کارت به عنوان سند هست، سند بودن کارت اعتباری کاش ملازمه نداره با سند بودن اسکناس ها به پول کاغذی. اونی که مقداری که مرتبطه اینه، اما این که در پول در کارت اعتباری ما هوال مال را ما که مورد تا معامله شرعی به خاطر قرار بگیره همون قوت خرید بدونیم، آیا معامله تصحیح میشه یا تصحیح نمیشه، اون یه بحث دیگه. ولی علا تقدیر قبول دلالت و شهادتی بر مدعای در پول کاغذی ندارد. اما اون قسمت که برای تقریب این از مدعا گفته شده با ملاحظه خصوصیاتی که در پول به عنوان وظایف پول در علم اقتصاد بیان شده، آیا این استنتاج و استظهار صحیح هست یا بله این استنتاج صحیح نیست؟ نسبت به اون وظایفی که برای پول گفته شده، حالا ولو اون خصوصی اون خصوصیت سوم که در حقیقت او به زنگاه مطلب هست و دخالت داره در این استظهار، ولی اون خصوصیت رو ما قبول هم بکنیم، کلام در اینه که آیا نگاه کردن پول به عنوان اینکه وسیله حفظ مالیت میشه، آیا این به این معناست که ما هو المال همین قدرت خرید هست یا نه؟ گرچه در کلام بعض الاعلام در اون مقاله انخفاض زبان انخفاض قیمت ادعا شده که اون چی که در مورد پول کاغذی واقعیت داره اینه که این حیثیت قدرت خرید و توان مبادله اشیا به اون، این حیثیت تقلیدیه هست. حیثیت تقلیدیه که شد در حقیقت موضوع میشه، موضوع در حقیقت اینه. ولو در اونجا این ادعا شده و اصل این که بله به پول در پول این قوت خرید امریست که مورد نظر عقلا هست و مقصود عقلایی مقصود عقلا هست. اصل این مطلب در کلمات مرحوم آقای سعد در کتاب الاسلام یقود الحیات هم اومده، ولی اشکالی که به این نظر وارده اینه که درسته که توان خرید و قوه و قدرت تبادل اشیا به وسیله او و همینطور اینکه به وسیله او حفظ مالیت میشه، اینها مورد نظر در پولهای کاغذی هست یا در پولهای قبلی هست، ولی این حیثیات، این خصوصیات در حد حیثیت تعدیلیه در مالیات نقش داره، نه اینکه حیثیت تقلیدیه باشه. یعنی این جهاد مورد نظر هست، مورد نظر بوده. این 100 تومان که 100 هزار تومان که در اختیار اشخاص هست تبادل میشه در خرید و فروش ها به عنوان اینکه با این پول میتوانند، با این 100 هزار تومان میتوانند این جنس خاص را از طلا، از غیر طلا تهیه کنند، اینا مورد نظر هست، ولی اینها حیثیت تعلیلیه برای مالیت داشتن خود همین اسکناس ها شده. چرا این مالیت پیدا کرد؟ اگر این خصوصیت نبود، اینکه نمی توانستن افراد به وسیله این 100,000 تومان یک دستگاه 100,000 تومانی بخرن، اگر قابل این نبود که در مبادلات ازش استفاده بشه، اگه قابل این نبود مالیت در حقیقت پیدا نمی کرد و مورد تنافس قرار نمی گرفت. کسی حاضر نمی شد به جای 10 کیلو گندم، به جای 100 کیلو گندم 100,000 تومان بگیره. اینکه راضی می شوند به گرفتن 100,000 تومان در مقابل 10 کیلو گندم، در مقابل 100 کیلو گندم، به خاطر اینکه با این پولی که در ازای او میگیرن میتوانن اشیای دیگه ای را، مقدار خاصی از اشیا را به دست بیارن. اینا مورد نظر هست، ولی اونچه که مال هست در نظر عقلا خود همین پول، همین اسکناس پول کاغذی است. و این معنا هم با اونچه که گفته شده در علم اقتصاد که این خصوصیات جزء وظایف پول هست، جزء فوایدی است که در پول حتما باید در نظر گرفته بشه، با اون هم ملافات نداره. بله اینا مورد قبوله، ولی در نظر گرفتن اینها و دخالت اینها در مالیات امریست اینکه تمام الموضوع باشد و حیثیت تقلیدیه باشد، که به خاطر حیثیت تقلیدیه بودن آثاری هم برش مترتبه. یکی از مواردش همون بحث انخفاض قیمت اوراق نقدیه هست. این یه حرف دیگه، یه مطلب دیگه هست.
آقای سعد و آقای شاهرودی گفتن حیثیت تقلیدیه، چون که شما باش، چون اون چیزی که برای شما مهم بوده اون قدرت مبادله، شما در جواب فرمودید که نه، حیثیت تعلیلیه هست.
چرا آقا تعلیل میگه؟ چرا حیثیت تقلیلیه؟ چون بدون این کاغذ در حقیقت بچه که ذکر میشه این که خود کاغذ تنها باقت نظر این که مورد رغبت عقلا نیست. اگر مثلا این 100,000 تومان اگر اون قدرت خرید در او وجود نداشته باشه، فلزات مانی که قدرت خرید وجود نداشته باشه، کسی اون ده کیلو گندم را در مقابل این نمیفروشه. این در حقیقت اون نهایت چیزی که برای به عنوان وجه میشه گفت اینه. ولی تمام حرف اینه که این مقدار که اگر قدرت خرید نداشته باشه، عقلا نمیرفتن به سراغ این پول، صاحب 50 کیلو گندم حاضر نمیشد در مقابل 50 کیلو گندم 100,000 تومانی را بگیرد. این کاشف از این نیست که حیثیت تقلیدی است، بلکه با حیثیت تقلیدی بودن هم سازگاری داره، به جهت اینکه اگر این قدرت خرید نباشه، بنابر اینکه به حیثیت تعلیلی برگرده، اینی که درسته اگر این نبود، اگر قدرت خرید نبود، وسیله تبادل و ذخیره ارزش ها نبود، کسی قبول نمی کرد. ولی این حالت که وسیله تبادل هست درش وجود داره، این خصوصیت درش وجود داره، ولی وجود داشتن این خصوصیت در پول معناش این نیست که ما یصدق علیه المال هم فقط این حیثیته، این خصوصیته، نه نفس شی، نه نفس شی.
برای شما اگر بخواهید که قدرت خرید نباشه اصلا کسی این رو وسیله مبادله نمی‌کنه.
ولی این باعث میشه که قدرت خرید ملاحظه بشه، اما وجود
نه
اینو حساب نمی کنن. یعنی چون قدرت خرید وجود داره، قدرت خرید از چه رای پیدا میشه؟ از رای اعتبار معتبر پیدا میشه. یعنی معتبر که اسکناس را چاپ میکنه، وقتی که این را به عنوان پول به دست مردم میده، معناش این که میتواند به عنوان وسیله مبادله بشه. حالا بر این اساس، حالا اجازه این با توجه به اینکه این یه خصوصیتی است دیگه، یه وصفی از اوصاف در شیء است دیگه، وصفی از اوصاف اشیاء است دیگه، یعنی این پول کاغذی 50,000 تومانی 100,000 تومانی یک ذاتی داره، یک ماده‌ای داره، یه خصوصیت و وصفی داره که اون وصف همون قدرت وصف همون قدرت خریدی است که در این 100,000 تومان وجود داره به عنوان وصف دیگه. با این 100,000 تومان پول کاغذی میتواند کالاهایی به اندازه 100,000 تومان را بخرد. نهایتش اینه دیگه. این به عنوان یک خصوصیت و وصف در این اسکناس وجود داره. آیا به حسب اعتبار عقلا این اوصافی که در شی وجود داره، این اوصاف خود اینها محط مالیتن، مصب مالیت خود این اوصاف هستن، یا این اوصاف به هیئات باعث می شوند که شیء دارای این اوصاف و اون ماده دارای این اوصاف مالیت پیدا بکنن، نه اینکه خود اینها مالیت مستقل داشته باشن؟ بله،
تحلیلی در چک چرا وجود نداره؟
کجا؟ چون اون وسیله تبادل نیست دیگه، چون خود اون مال حساب نمیشه دیگه.
تو وسیله تبادل بودن جز حیث تغییری پول شدن
نه دیگه. نه میگه اون که
تحلیلی، یعنی شما میتونی
پول بابا اون اعتباری که در اون این که در مورد چک ها قبلا گفت، اون اعتباری که معتبر راجع به چک کرده، این رو به عنوان وسیله خودش به نفسی وسیله تبادل باشه اعتبار نکرده، مگر اون چکایی که مثل ایران چک درش تضمین کرده گفته باشن که ما اگر این گم شده باشه ضمانی نسبت به اون نداریم. اونجایی که این حال این را اعلام بکنن که این به عنوان نقد در اختیار به عنوانش وسیله تبادل در اختیار شما قرار میگیرد، ولی اگر از ناحیه شما بله گم بشه، پاره بشه، سوخته بشه، ما هیچ تعهدی نسبت به اون نداریم، این میشه همون پول. ولی اگر این حالت را نگویند، فقط مجرد سندیت باشه، خب معلومه از همون اول اعتبار متعلق به او در حد اعتبار نقد نبود، در حد اعتبار مال مستقل نبود، از همون اول رفته اعتبار روی حیثیت سندیت دیگه، که معلومه اون چکی که پول حساب نشود از ناحیه جهت صادر کننده، مثل سند دست نویسی است که شخصی به شخص دیگه میده، منتها اونه که بله به صورت رسمی اون چک میشه سند رسمی، که نوشته های دست نویس سند غیر رسمی میشه و الا در حیثیت سندیت دون مالیت مستقل با هم دیگه یکی میشه. مقصود اینه که اون چه که بله به عنوان وجه و نکته در این مدعا گفته شده که ملاحظه خصوصیات و وظائف پول در میان عقلا بر اساس اونچه علمای اقتصاد گفتن ما را به این نتیجه میرساند که مالیت مال خود همون قدرت خرید هست، نه مال فرزاد تومن دارای قدرت خرید، این وجه تمام نیست، چون این اون مقداری که نشون میده اینه که دخالت داره این قوت خرید، ولی دخالت داشتنش از باب حیثیت تقلیدیه هست، حیثیت تقلیدیه هست تا نتیجه بدهد قول مقابل را که مالیت مستقل نداره، این در این حد نیست، بلکه اونچه که در از مالیت اوصاف، اونچه که از دخل اوصاف در اشیا از نظر مالیت اندل و اقلا به صورت قاعده عام وجود داره اینه که اوصاف و خصوصیات اینها خودشون مسبب مالیت مستقل نیستن، بلکه اینها حیثیت تعدیلیه برای مالیت داشتن اون شیء دارای وصفه، اون ماده دارای هیئت هست، هیئت مالیت خودش مالیت مستقلی نداره، اونی که مالیت دارد اون شیء دارای اون هیئته. پس این وجه هم به عنوان شاهد نمیشه، چون با حیثیت تعلیلی بودن جو در میاد، بلکه ملاحظه ارتکاز عقلایی در امثال این موارد به صورت قاعده عام، ملاحظه اعتبار عقلایی اینه که اینها را از قبیل حیثیت تعلیلی میدونن نه از قبیل حیثیت تقلیدی.